Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyyema bagiyyetillah fil aradin. Allahümme veffegna lima tuhibbu ve terda. İnşallah celese 11. ders belagat rو شروع میکنیم. رسیدیم به صفحه 38. التعبیر عن المضارع بلفظ الماضی و عکسه. البته و عکسه میخونیم که به تعبیر بخوره. التعبیر رو و عکس تعبیر. تعبیر و عکس تعبیر. حالا تعبیر از چی؟ از مضارع به لفظ ماضی و عکس تعبیر از مضارع به لفظ ماضی که عکسش میگه میشه تعبیر از ماضی به لفظ مضارع. یعنی چرا یک چیزی که زمان حال یا آینده هست ما گذشته میگیم؟ مثلا فردا میخوام برم مسافرت، میگم که من دیگه رفتم. این به خاطر حتمیتشه. حتمیت کار باعث میشه که ما تعبیر ماضی کنیم. میفرماید که و اهم الاعتبارات و داعیت الی الاول، مهمترین انگیزه ها و زمین هایی که دعوت میکنه ما رو به این تعبیر، اول یعنی همون تعبیر از مضارع به لفظ ماضی، هو تنبیه علی تحقق وقوع مضمون الخبر. میخواییم متنبه کنیم طرف رو، تذکر بهش بدیم که مضمون خبر وقوعش حتمی است، تحقق پیدا میکنه حتما. و یغلب ذلک، غلبه دارد این مسئله، ذلک یعنی این تعبیر، تعبیر از مضارع به لفظ ماضی، فی ما اذا کان معلول الفعل من الامور الهائله، در جایی که مضمون فعل از امور ترسناک باشه. هائل از هول میاد، یعنی ترس، ترسناک. المتوعد بها، که به وسیله آن تهدید صورت میگیرد. توعده یعنی تهدید کرد. اون بالا هم داشتیم که قال الحجاج متوعدن، متوعد یعنی در حالی که تهدید میکرد. اون وقت میگیم که بله، متوعد و بها یعنی اون کلمه ای که، اون جمله ای که تهدید رو به وسیله اون ما انجام میدیم، تهدید به وسیله آن انجام میشود. که انه گفته که یتوعد و بها، یتوعد و بها یعنی تهدید انجام میشود به وسیله اون امر حائله و ترسناک. فیعدل فیه الی لفظ الماضی، پس عدول می شود. فیه یعنی در چنین موردی، یعنی در مورد اول، فیه برمیگرده به اول، یا در چنین موردی به لفظ، یا به این موردی که فیه برمیگرده به اون ماکان معلول فعل از امور حائله، عدول می شود در چنین موردی، یعنی در این مورد که معلول فعل از امور ترسناک هست، الا لفظ الماضی. پس فیه رو زدیم به ما، مایی که در همین سطر آخر بود، ما اذا کان معلول الفعل من الامور الهائله، موردی که معنای فعل از امور ترسناک باشه. عدول می شود در یه همچی موردی، نایب فاعل یعدلو الا لفظ الماضی هست، جار و مجرور نایب فاعل، عدول می شود به لفظ ماضی. تقریرا و تحقیقا لوقوع، این تحقیقا مفعول لعجله هست، یعنی به خاطر تثبیت و محقق بودن، محقق کردن وقوع آن کار، اون امر حائل. و هم علیه قوله تعالی، و هم شده برای این قول خداوند، یعنی قول خداوند از این قبیله. و نفخ فی الصور، و دمیده شد در صور، در حالی که باید بگه ینفخ فی الصور. البته یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا هم داریم، ولی اینجا نفخ فی الصور، دمیده شد در صور، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، پس بیهوش شدن، از حال رفتن همه کسانی که در آسمان ها و در زمین بودن. صعق به معنای بیهوش شدن و به معنای مردن، حالا اینجا ممکنه صعق به معنای مردن باشه، یعنی همه از جانشون بیرون میاد، کسانی که در آسمان ها و کسانی که در زمین هستن. و اهم مال، خب این تمام شد. حالا برعکس، اگر امری گذشته ولی ما به صورت حال این رو بیان میکنیم، به خاطر این به صورت حال بیان میکنیم که طرف یه تصور نزدیکی داشته باشه، مثل اینکه مطلبی در دیروز اتفاق افتاده، مثلا میگیم که زید آمده یه کارای انجام کرده داده، حالا ما میگیم که زید میاد و این کار رو انجام میده، که نه این صحنه رو میخوایم که زمانش رو نزدیک کنیم و در زمان حال که انه الان واقع میشه که اون صحنه به اصطلاح روشنتر در ذهن شنونده بیان بشه. و اهم اعتبارات دایه لسانی، مهمترین اعتبارات دعوت کننده به دوم که همون عکس اول باشه، یعنی تعبیر از ماضی به لفظ مزاره. هی ارادت و استهزار صورت العجیبه عجیبته التی مردت و انقضت. ما اراده کردیم که حاضر کنیم از گذشته، بیاریم به زمان حال، حاضر کنیم اون صورت عجیبی که گذشته، یعنی یه اتفاق عجیبی افتاده، ما میخواییم اون اتفاق رو الان به اصطلاح به زمان حال بگیم که طرف احساس کنه که همین الان داره اتفاق میفته. حتی یخیل للسامع، حتی به خیال سامع اینطوری بندازه که انها تحصل و فلحال، که اون صورت عجیب و اون امر عجیب حاصل میشه و به دست میاد در زمان حال. لان المزاره یدل علیه، چون مزاره دلالت بر حال میکنه. مثالش اینه والله الذی، بله والله الذی، و اون خداوند اون کسی است که ارسل الریاح، فرستاد بادها را، فتثیر سحابن، به واسه میگه فرستاد بادها را، پس اون بادها برانگیختند، ولی میگه برمی انگیزد ابرهایی را. خب این کلام خبری با همه طول و تفصیلی که داشت تمام شد. حالا رسیدیم به کلام انشایی. کلام انشایی چیه؟ تعریفش، کلام انشایی کلامی است که احتمال صدق و کذب ندارد. مثلا دستور، کسی میگه که این کار رو انجام بده، یا استدعا میکنه چیزی رو، یا سوال میکنه، مثلا میگه ساعت چنده، نمیشه به او بگیم دروغ میگی یا راست میگی. البته به صورت ذاتی اینطوریه، یعنی طبیعت انشایی این است که احتمال صدق و کذب نداره، ولی گاهی خارج از طبیعتش ممکنه ما بگیم که این کلام انشایی راسته یا دروغه. مثلا یه نفر میگه که به من عاجز کمک کنید، مثلا میگیم دروغ میگی. این دروغ میگی یعنی این حرفت انشاییه، خب اون حرف اخباری نزده که، او دستور داده یا استدعا کرده، تقاضا کرده، این که انشاست. ولی ما که میگیم دروغ میگی، یعنی این که تو میگی به من عاجز کمک کنی، دروغ میگی که تو عاجز هستی و تو مثلا پول داری. این دروغ میگی راست میگی به اعتبار در واقع ذات کلام نیست، به اعتبار اون عوارض و تواریس، یعنی به اعتبار لوازمشه، یعنی لازمه این که او از من چیزی میخواد اینه که ندارد، و اون لازمش چون دروغه نسبت به خودش میدم، ولی انشا رو نمیشه گفت که دروغ است. پس لذا کلمه لذاته میگه، لذاته یعنی ذات و طبیعت کلام، نه دروغ توش راه داره نه راست توش راه داره، چون این کلام ما به ازای خارجی که نداره که. بله اگر یک واقعیت خارجی ماورای کلام من باشه، اون وقت کلام من صدق و کذب پیدا میکنه. مثلا در خارج یه دعوای اتفاق افتاده یا نیفتاده، حالا من وقتی که بگم که دیروز دعوا مثلا شد، حالا اگر اون اتفاق ما به ازای خارجیش تحقق پیدا کرده باشه، این میشه راست و الا میشه دروغ. ولی این چیزهایی که ما به ازای خارجی نداره که، مثلا میگم ساعت چنده، یا آیا شما مثلا این کار رو خواهید کرد، یا مثلا این کار رو بکنید، اینا ما به ازای خارجی نداره، ایجاد کلام به اصطلاح. و قد مر فی تعریف الخبر تفسیر الصدق و الکذب. حالا این نفر پرسیدی که قید لذاته برای چیه؟ بگیم قید لذاته برای این استش که بعضی از جمله های انشایی که متصف به صدق و کذب میشن، اونا هم داخل بشن، اونا هم انشا هستن، ذاتاً متصف به صدق و کذب نیستن، ولی به دلایلی ممکنه ما اونها رو بگیم صادق یا کاذب، اونها هم انشا هستن. فهوه یعنی این قید لذاته، هنا یعنی در اینجا، برای وارد کردن بعضی از جمله های انشایی در تعریف است. التی یصح وصفها بالصدق والکذب، بعضی از جمله های انشایی رو ما میتونیم صدق و کذب روشون، صفت صدق و کذب بهشون بدیم، بگیم که صادق است یا راست است. چطور؟ به اعتبار لوازمشون، به اعتبار ما تستلزم، به اعتبار یعنی با در نظر گرفتن ما، یعنی مواردی که آنچه که تستلزم یعنی لازم دارد، لازمه این جمله انشایی است. تستلزم فاعلش هی است، برمیگرده به اون خط بالا که گفت جمله انشایی. یعنی ما میتونیم این جمله های انشایی رو صحیح است که توصیف به صدق و کذب کنیم، به اعتبار یعنی با در نظر گرفتن ما، یعنی آنچه که تستلزم یعنی لازم دارد این جمله انشایی. حالا من بیان از ماست، چی لازم دارد؟ من اخبارات، یعنی جمله انشا میگه ولی لازمش یه خبره. میگه به من عاجز کمک کن، یعنی لازمش این است که من فقیرم. ما که میگیم تو دروغ میگی نمیخوایم بگیم به من کمک کن دروغ است، میگیم این لازمه یه حرف تو که من فقیرم این دروغ است. یا مثلا میگه ساعت چند، نمیگیم دروغ میگی. این که تو ساعت میپرسی یعنی من ساعت ندارم، در حالی که ما تو ساعت داریم، مثلا ما میدونیم وقتم میدونی، این لازمه لوازمش به اصطلاح. به اعتبار ما تستلزم من اخبارات که اونا خبره، که تتصف به عهد ما، که اون خبر که لازمه انشائه متصف به صدق و کذب میشه. عهد ما یعنی به صدق یا کذب. لا به اعتبار ذات ها، ذات اون انشا به اعتبار ذات و طبیعت و نفس خود اون جمله انشاییه، نه ما نمیتونیم بگیم این کذب است یا صدق است، ولی به اعتبار لوازمش که جمله خبری است میتونیم بگیم. مثال کما لو سأل الغنی و سؤال الفقیر، یک شخص غنی از ما چیزی درخواست کرده، سائل سؤال الفقیر، و استفهم المستفهم ان شیء یجهله. خب فان الاول یسه رمیه بالکذب. اگر یه نفر پول داره ولی از ما میگه به من عاجز کمک کنید، میتونیم فان الاول یعنی اون جمله اول که آدم پولدار میگه به من کمک کنید، یسه رمیه، رم یعنی نسبت بدیم، یعنی نسبت بدیم اون جمله او رو به کذب، بگیم داری دروغ میگی. دومی رو میتونیم بگیم راست میگی. مثلا فرض کنید که شخص دیگری از ما یه مسئله سوال میکنه، میگیم تو راست میگی، واقعا نمیدونستی. دو نفر از ما مسئله سوال میکنن، میگیم تو دروغ میگی، تو راست میگی. خب اینا هر دو سوال کردن، چطور میشه؟ به اونی که میگیم دروغ میگی یعنی تو مسئله رو بلدی داری میپرسی. این که میگی مثلا من مسئله رو میپرسم، این سوال پرسیدنت نشانه اینه که نمیدونی، نه اون میدانی. به اون یکی دیگه میگیم تو راست میگی. یا دو تا فقیر از ما سوال میکنن، یعنی میگن به من عاجز کمک کنید، به یکیشون میگیم تو راست میگی، به یکیشون میگیم تو دروغ میگی. یعنی لازمه حرف سوال کردن شما این است که من فقیرم، این که میگیم من فقیرم، تو راست میگی من فقیرم، این دروغ میگی من فقیرم. پس میشه که بگیم صادق است، میتونیم بگیم کاذب است. لکن لا به اعتبار ذات تیه ما، به اعتبار ذات اون خبر نمیشه. خب انشاء اقسامی داره، للانشای اقسام کثیره، نکتفی به ذکر ثلاثه منها. سه تا از انشاءات اینجا میگیم که روان ترینشه، یکی امر، نهی، استفهامه. سه تا از انشاهای معروف این سه تا هستن. ولی مثلا فرض بفرمایید که مد هم جزو انشای، مثلا به به چه، مثلا فرض کنید که صدای خوبی، اینجا مد، آرزو جزو انشای، ترجی، تمنی، اینا. ولی مهمش همین سه تا هستن، لقلت مباحث البلاغیت المتعلق به غیرها. این ستا رو میگیم چون بقیه انشاءات خیلی بحث بلاغی ندارن. خب این راجع به این مسئله. خب امر رو میگیم. امر چیه؟ معنای اصلیش اینه، از ظاهر انه موضوع نطلب به حصول الفعل من المخاطب الى وجه الاستعلاء و الالزام. چند تا عنصر تو امر به کار رفته. طلب حصول فعل، وقتی که من میگم به کسی این کار رو انجام بده یا آب بیار، طلب میکنم حصول اون کار رو از مخاطبم که زید بره برای من آب بیاره. منتها هر جا کسی به کسی دستور میده، امر بهش نمیگن مگر به وجه استعلا باشه، یعنی من خودم رو بالاتر از او حساب کنم. و یکی هم این که حالت الزام داشته باشه تا بشه امر. پس اگر خدا مطلبی رو از ما بخواد، این امر است، به شرطی که الزام ما رو بکنه. ولی اگر دستور بده وچه استعلام داره ولی الزام توش نباشه، میشه مستحبی. استعلام بهش امر نمیگن، اگرچه در زبان ما امر مستحبی میگیم، ولی امر خالی خالی نمیگیم. امر، امر اونجایی میاد که امر واجبی باشه. چهار تا صيغه هم داره. یکی فعل امر مثل اقم الصلاه، اقامه کن نماز را. قومه به باب افعال بره میشه اقومه، میشه اقام یقیم و اقامه. قامه یعنی استاد، اقامه یعنی به پا داشت. حالا چرا گفته به پا دار نماز را؟ معلوم میشه که نماز شرایطی داره، حدودی داره، قیودی داره، باید اونا رو انسان انجام بده تا نماز رو سرپا کنه. دوم مضارع مجزوم به لام، فعل امر، گاهی هم فعل امر غایب که با امر به لامه، مثل فلیعبدوا رب هذا البيت. یکی همین امر با اسم فعل انجام میشه، مثل علیکم، علیکم یعنی الزمو، یعنی مواظب باشید، الزمو، علیکم انفسکم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرر نمیزند کسی که گمراه میشه زمانی که شما، ضرر نمیزند به شما کسی که گمراه میشه، کسی که گمراه شد، اگر شما هدایت بشید. یعنی مواظب خودتون باشید، خودتون رو هدایت کنید، خودتون رو دقت کنید، اگر مواظب خودتون شدید دیگری گمراه شد به شما ضرری نداره. یکی هم مصدری که نائب از فعل میشه، مثل و بالوالدین احسانا، اینجا گفتن که یعنی احسنوا بالوالدین احسانا، این احسانن مصدر تأکیدیه، یه احسنو اینجا در تقدیره. خب این معنای اولیه امره. خبر دیدید معنای اولی داشت، معنای ثانوی داشت، مثل تحسر و تحزن و چی چی. امرم معنای اولی داره، معنای ثانوی داره. کثیرا ما تخرج سیاق الامر عن معناها الاصلی، کثیرا ما در بسیاری از موارد خارج میشه صیغه های امر از معنای اصلیش، لتدل علی معان اخرى، تا دلالت کنه بر معانی دیگری. تستفاد من سیاق الکلام، میگیم از کجا تو فهمیدی که این معنای دیگه است؟ میگه که از روند کلام. سیاق یعنی اون فضای کلام، روال کلام، روند کلام. حالا این سیاق رو بنویسید، بله، این فضای جمله یا روال مطلب یا روند کلام، اینا سیاق معناش اینه. و قرائن احوال، یعنی قرائنی که اون حالتها، حالتهایی که اونجا هست قرینه میشه، قرائن احوال موجود، حالتهای موجود. یکیش دعا هست. دعا چیه؟ دعا ظاهرش همون امره، منتها امر اون بود که شخص بالاتر به پایینتر دستور بده. حالا اگر پایینتر از بالاتر درخواستی بکنه، اینا نمیگن دستور، میگن درخواست، اینو بهش میگن دعا. و هو طلب، اینم یه درخواسته، منتها صادر میشه از دانی به عالی، یعنی شخص دانی یعنی پایین، اعلا یعنی بالاتر. الا من هو اعلا من منزلتن و شعنن، یعنی اگر ما از موافق خودمون چیزی بخوایم، این رو بهش نمیگن دستور، ما استدعا میکنیم. علی سبیل تضرع و الخشوع، که تضرع و خشوع هم توش باشه، مثل رب اوزعنی، اوزعنی یعنی الهمنی، یعنی به من الهام کن. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، که شکرگزار نعمتی باشم که تو به من عنایت کردی. تعجیز، تعجیز یعنی مطالبه المخاطب به عمل لا یقدر علی، با این دستوری که میدیم مطالبه میکنیم از مخاطبمون عملی را که قادر بر اون نیست. میگیم اگه راست میگی این سنگو بلند کن ببینم، این میزو بلند کن ببینم، یعنی نمیتونی، این میزو بلند کن، این دستوره، ولی واقعا نمیخوایم بگیم که این میزو بلند کنه، یا این کوه از جا بکن مثلا. اینجور دستورات تو قرآن هم هست. این میخواد عجز طرف رو نشان بده، اظهارا لعجزه، یعنی این دستور علت این که صادر میشه برای این استش که عاجز بودن طرف رو بیان کنه، اظهار کنه. مثل فعتو به صورت من مثله، یعنی یه سوره مثل این بیارید. عطا یعنی آمد، فعتو یعنی بیایید، ولی عطا به یعنی آورد، فعتو به یعنی بیاورید، سوره همانند آن. خب سومین چیز که معنای ثانوی، سومین موردش تهدیده. اعملوا ما شئتم، مثل اینکه میگیم هر کار دوست داری بکن، هر کار میخوای بکن. این تهدید داره میکنه، نمیخواد بگه هر کاری میخوای بکن. خدا هم راضی نیست که ما هر کاری بکنیم، هر کاری دوست داریم بکنیم. این خدا یه همچین دستوری میده؟ نه، خداوند اینجا داره تهدید میکنه. از کجا میفهمی؟ میگه انه به ما تعملون بصیر، هر کاری دوست داری بکن، خدا آگاهه. یا مثلا در ادامهش مثلا تهدید بکنه، جهنمی هم هست، بهشتی هم هست، هر کاری دوست داری حالا بکن. للعلم بانه ليس المراد امرهم بان يفعلوا ما شاءوا. علم داریم مراد دستور دادن آنان نیست، یعنی دستور دادن خدا به آنان که انجام بدن هر چی که میخوان. والقرائن تدل على ان المراد التخویف والوعید. قرائن دلالت میکنند که منظور خداوند ترساندنه و وعید یعنی اون وعده ناگوار دادن و بیم دادنه. لل اهمال، نه رها کردن که بگه دیگه رهات کردیم هر کاری دوست داری بکن، اینو نمیخواد بگه. التسخیر، تسخیر مثلا میگن که روح او مسخر من شد، یعنی به بند در آمد. تسخیر معناش اینه تبدیل من حالت الى اخرى. اگر یک چیزی مسخر کسی باشه به طوری که بتونه با یک دستور اونو تبدیل کنه از یک حالتی به حالت دیگر، و هو تبدیل من حالت الى اخرى، این با امر انجام میشه. خداوند اگر امر کنه که چیزی از حالتی به حالت دیگه بره، حالا از حالت خوب به حالت بد یا از حالت بد به حالت خوب، و هو تبدیل از حالتی به حالت دیگر، فیها مهانتون و مزله. البته تو تسخیری که ما اینجا الان داریم میخونیم، در این تسخیر مهانه مصدر میمیه یعنی خار کردن، و مزله یعنی ذلیل نمودن توش باشه. مثل کونو قردتن خاسئین، میمون شوید، یعنی اونها اصحاب سبت کسانی بودن که شنبه ماهی میگرفتن. خداوند انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، یک کن فیکون بگه طرف کن فیکون میشه. واقعا خداوند به اونها گفتش که حالا میمون شوید و اونها میمون شدن. اینجا در واقع بنا نیست اونها کاری انجام بدن، این دستور خداوند باعث میشه، این اراده تکوینی خداوند باعث میشه که اونها خود به خود به این حالت در میان، نه اینکه واقعا. یا مثلا میگیم که خوب شو به اذن خدا، یک شخصی مریضه یا عارفی یا امام معصومی میگه خوب شو. یا مثلا فرض کنید که یک شخصی بدی میکنه، میگیم کور شو و کورم میشه. خب البته همه امامزاده ها معجزه ندارن، بعضی هم برعکس دارن. بله، سید نعمت الله جزایری میگه که در زمان عثمانی یکی از حکام عثمانی گفتش که این امام کاظم که شیعه ها میان و شفا میگیرن و معجزاتی ازش سر میزنه که بعضی هاش هم آشکار میشه، ما هم کسی رو داریم، این ابو حنیفه ما هم معجزه میکنه. گفتن که بله بله، ابو حنیفه ما هم معجزه میکنه. اگه اشتباه نکنم قبر ابو حنیفه باید در بغداد باشه. گفتش که خب یه معجزه ای هم بکنه، ما هم دلمون گرم بشه آخه، که سنی هستیم، طرفدار این آقا هستیم. اینا رفتن در یک جای ناشناس، جای دوردستا که یه بنده خدایی رو پیدا کردن، گفتن که تو خودتو بزن به کوری، ما میاریم اینجا 3 شب میبندیمت، بعد از 3 شب میریزیم سرتو، میگیم چشمتو بینا شد که ابو حنیفه هم یه کاری کرده باشه. خب اونم ناشناس بود، نمیشناختنش، که مثلا سابقه شون نداشتن که این کور بیناست. آوردنش و چشماش اظهار میکرد که جایی رو نمیبینه. و بعد از 3 روز ریختن سرش و لباساشو پاره کردن، گفتن بینا شد. گفت نه بابا، من کور شدم، داشتم میبردمش فریاد میزد که ایها الناس من بینا بودم، به خدا قسم من میدیدم، الان کور شدم. بعضی از امامزاده هم اینطوری، یعنی امامزاده که نه، اونایی که در واقع ادعایی دارن. لذا راجب کسی که ادعای نبوت میکنه گفتن کسی که ادعای نبوت میکنه باید معجزه داشته باشه، ولی معجزش از قبیل این نباشه که چشم دار رو کور کنه، ولی کور رو چشم دار کنه. و مثل اون چیز نباشه، کسی که بعد از پیامبر ادعای پیغمبری کرد، یه زنی بود در زمان ابوبکر اینو ادعای پیغمبری کرد، بله، و یک شخصی دیگری ادعای پیغمبری کرد، مسیلمه کذاب بود، بله، ادعای پیغمبری کرد، اونا گفتن که خب پیغمبر معجزه داره، شما معجزه کن. بله، معجزش این بود که آب چاه خوش شد. نه، اینطوری معجزه نباشه، چپه معجزه نکنه، اینوری معجزه بکنه. خب این تسخیر است. خب خاصین یعنی مترودین، مبعدین. خب پنجمی اهانت است. اهانت یعنی توهین کردن، کوچک شمردن، تحقیر و تکونو به توجیه الامر. اهانت چطوریه؟ ما متوجه کنیم دستورمان را به مخاطب به قصد کوچک نمودن و تحقیر او، مثل ذوق بچش، مثل اینکه یه نفر دارم میذارم میگم ها بخور بخور که خود داری خوب میخوری، انک انت العزیز الکریم، تو همون بودی که دیروز مثلا تو کوچه عربده میکشیدی، حالا بخور نتیجهشو ببین، بچش ذوق. این در واقع عذاب دستور نیست که بخواد بگه این عذاب رو بچشه، او که در وسط عذاب داره عذاب رو میچشه. انک انت العزیز الکریم، تو آدم عزیز و با عزتی بودی، خیلی تمطلاق داشتی، خیلی نان قدرت داشتی، چه داشتی، آدمی نمیدونم بزرگی مثلا مینمودی، حالا بچش عذاب رو اگه راست میگی. خب این در واقع اهانته. خب ششم، تمنی. تمنی یعنی ما دستوری میدیم ولی واقعا دستور نیست، یا آرزویی است. و هو طلب و محبوبن لا تمائیت فیها. تمنی اون جایی است که انسان چیزی رو میخواد که میدونه انجام نمیشه، مثل برگشتن جوانی. ترجی اون جایی است که انسان چیزی رو میخواد که احتمال انجامش هست، مثل اینکه زید گم شده، میگه که لعل زیدن یرجه، امید است که زید برگردد. اون جایی که امید به انجام کار داره از لعل استفاده میکنه، اون جایی که میدونه کار انجام شدنی نیست از لیت استفاده میکنه، میگه الا لیت الشباب یعود یوما. حالا اگر دستورش رو به شکل تمنی بیاره، تمنی پس چی شد؟ طلب یک امر محبوب، یعنی طلبی که انسان خوشش میاد، یه چیز رو مورد محبتشه، منتها طمعی هم نداره که انجام بشه، آرزوست دیگه، در حد آرزو. لا تمائیت فی، مثل قول امرؤ القیس الا ایها اللیل الطویل الا انجلی، الا الا حرف تنبیهه، ایها مناداست، یا ایها بوده، یا ایها الانسان که یاش هست شده، ای شب طولانی، از مواردی که یا هست میشه این استش که مناداش ایها باشه، آگاه باش ای شب طولانی، الا انجلی، اینجا دستور میده انجلی، ولی دستور نمیده که انده میخواد بگه الا تنجلی. اون وقت تمنی، این الا از ادات عرضه، عرض یعنی انسان چیزی رو از کسی بخواد با نرمی، در مقابلش ادات تحزیزه. مثلا میگیم هلا تدرس، چرا درس نمیخوانی؟ یه وقت میگیم الا تدنو منا، آیا به ما نزدیک نمیشوی، از ما دوری میگزینی، که توی موادی مثال آمده بود. الا انجلی، الا انجلی یعنی انجلی، این روشن شو، باز شو و اون تاریکیات بره کنار. اون وقت اینجا منظورش از انجلی یعنی الا تنجلی، آیا تو منجلی نمیشی، باز نمیشی؟ به وسیله صبح، یعنی صبح بیاد و تو رو روشن کنه، به بای سببیته، یعنی به وسیله صبح، باز شو، روشن شو به وسیله صبح. بعد دوباره میاد میگه که و مل اصباح من که به امثلی، میگه اصباح یعنی صبح شدن، اصباح یعنی صبح شدن، امثل از تو نیست، یعنی ما، یعنی لیسه، لیسه الاصباح امثل منک، یعنی صبح شدن امثل یعنی افضل، افضل از تو نیست. یعنی شاعر در این ومل اصباح منک به اجملی اولی آرزو میکنه، میگه ای شب طولانی، آیا نمیشود که روشن شوی و به صبح درآیی؟ دوباره میگه هرچند، این میگه هرچند شب و روز من تفاوتی ندارد، یعنی تو این غم و غصه‌ای که من افتادم چه شب باشه چه روز باشه فرقی نداره. مثل یه مریضی که خیلی زجر میکشه، درد میکشه، میگه که کی میشه صبح بشه، بعد صبح که میشه، روز که میشه، باز همون دردو میکشه، میگه فرقی نکرد، من شب نتونستم بخوابم، روزم همون درد. دوباره میگه که هر چند صبح و شب برای من فرقی نمیکنه، من تو این عذاب خلاصه هستم. اینم همونو میگه، میگه که من خلاصه گرفتار حزن و اندوه هم. حالا اندوهش چی بوده؟ هر چی که بوده، اول میگه که ای شب تاریک، نمیشه صبح کنی که این اندوه من از بین بره. دوباره میگه هر چند صبحم بکنی فایده ای نداره. و مل اسبام این که به امثلی، صبح کردن از صبح، اسبا یعنی صبح شدن، مسئله مجهول معنا میکنم، صبح شدن امثل یعنی افضل، افضل از تو نیست، یعنی صبح هم فرقی نمیکنه. خب این فرق نمیکنه چرا گفتی؟ خب اول فهم کرد فرق میکنه بیچاره، دوباره فهمید که فرق نمیکنه. از لیس الغرض طلب الانجنا من اللیل، غرض شاعر طلب روشنی و به روشنایی در آمدن نبود از شب. چرا؟ چون شب به اصطلاح انسان که نیست حرف ما رو گوش کنه، شب دیگه. شما ای بشین بگوی که شب صبح بشه، اون ساعت ها که نگذره که صبح نمیشه که، تکوینه دیگه، تو که نمیتونی تکوین رو عوض کنی که. لعدم کون ذالک فی وسعه، چون که به خاطر نبودن این انجلا در وسع شب، یعنی در قدرت شب نیست، شب نمیتونه اصلا صبح بشه، تا خود به خود باید بگذره. لکن لشدت من تابه فی تلک اللیله، این انتابه از به اصطلاح نوبه میاد، یعنی نوبه به باب افتعال میره، میشه افتعل انتوبه، بعد میشه انتابه. نه اینکه توبه به باب افتعال بره، چون شما میگید یعنی ریشش از توبه است، توبه تابه، به باب افتعال که بره میشه انتابه. این یه جور، یه جور همش که بگید نه ریشش از نوبه است، به باب افتعال که میره میشه انتابه. هر دو جور میشه، ولی از نظر لغت که ما نگاه میکنیم ریشش نوبه است که به باب افتعال رفته. پاورقی هم میگه من نابل امر نوبن و نوبتن نزله، انتابهو یعنی نزله به. خب میگه لشدته، یعنی به خاطر شدت ما، یعنی اون مصیبتی که انتابهو یعنی نزله به، به خاطر اون شدت مصیبتی که فرود آمده به او، فی تلک اللیله در اون شب، من بیان از ما است که اون چیز عبارت باشد از وجد، وجد به معنای حزن، وجد به معنای حزن، شعر به طولها، احساس طولانی بودن شب رو کرد، به قدری شب براش طولانی شد، حتی که انه لا طمع عنده بنجلائها، حتی گویا هیچ امیدی نداره که این شب دیگه باز بشه. چرا؟ چون لیله شب عاشقان بیدل، بله چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد، لیله محب بلا آخر هست، فسار الامر بالانجلاء تمنیا. این دستو امر به انجلاء یک حالت آرزو برای خودش گرفته. ببینید اینجا کلمه وجد رو داریم، وجد در زبان فارسی به معنای شوق است، طرب است. میگه فلانی به وجد آمد، من از کلام فلانی به وجد آمدم، بلند شدم و رقصیدم، مثلا به وجد آمدم، خب به رقص آمدم، به وجد آمدم. اما در زبان عربی وجد به معنای وجد نیست، به معنای حزنه. البته من لغت نگاه کردم، درسته وجد به معنای حزنه، ولی استعمالاتی به معنای طرب هم داره، ولی استعمال معروفترش همون حزنه. به خاطر شدت حزنی که اون شب سراغ این شاعر ما آمده، احساس طولانی بودن کرده، بله، تا اونجایی که گویا ناامید شده و صبح شدن شب برای او یک به صورت یک آرزو در آمده. حازا، این رو داشته باش. می‌فرماید که من مصنف نظر دیگری دارم، ول حق ان الامر فی جمیع ما تقدم مستعمل فی معناه الاصلی. این امرها هم به نظر من، این نویسنده میگه به نظر من در معنای خودشه، یعنی تقاضای طلبی داره میکنه، لکن دعای الی انشاء طلب مختلفون، ولی انگیزه طلب مختلفه، یعنی در همه اینا بالاخره طلب هست، منتها اون چیزی که باعث میشه من طلب کنم، یه وقت طلب آب میکنم، میگم به من آب بده، چون انگیزم اینه که من تشنم، واقعا میخوام اون به دستم بیاد. یه وقت انگیزه طلب من این است که طرفو مسخره کنم، طرفو اهانت کنم، آرزوی خودمو نشون بدم. طلب طلبه، ایشون میخواد بگه که امر یک معنا دارد و آن طلب است، همه معانی هم طلب هستن، منتها انگیزه طلب گاهی حصول شیء است، اون میشه امر واقعی، گاهی هم انگیزه طلب مثلا اهانت است و ترجی و ایناست، ولی بالاخره امر عوض نشده. لکن الداعی الی انشاء طلب مختلفون، فطالتا یکون تهدیدن، اون انگیزه طلب مختلف است، گاهی تهدید است، گاهی تعجیز است، گاهی تسخیر است و الی آخر، تا برسیم به نهی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.